بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد انه خیر ناصر و معین. ایام شهادت و سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا رو خدمت تک تک عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های همه عزیزان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باش. خب در ابتدای بحث حالا تا دوستان دیگه میان یکی دو تا نکته بگیم، بعد یک سری سوالاتی که اومده اون سوالات رو پاسخ بدیم و اگر باز فرصتی باقی مون، باز اگر سوالی بود، اگر چیزی یاد داشته باشیم، باز در خدمت هستیم. نکته اول، یه سری فایل هایی که شاید بیان شده، مثلا پیوستی هست، فیلمی هست یا اینطور مواردی، اینا رو ما واسه آموزش ارسال کردیم، ظاهراً برخی از اینا هنوز بارگذاری نشده. حالا ظهری یک گفتگویی داشتیم، گفتیم زودتر انشاءالله اینها بارگذاری بشه. مواردی حالا توی جلسات مختلف، فایل هایی که مخصوصاً عبارت هایی که مستحب بوده حالا در اثنای جلسات خواهید شنید و خواهیم گفت، یا فیلم هایی بودی که گفتیم آقا اینا واسه هر کسی لازم نیست، واسه عموم مردم لازم نیست، اگر کسان که بخوان علم بیشتری در این موضوع داشته باشن یه فیلمی پیوست قرار میدیم، اونو فرستادیم، ظاهرا هنوز نذاشتن که انشالله این به زودی خواهند گذاشت. البته شما مطالبه کنید، اگر رسیدید به جلسه ای که پیوستی گفتیم وجود داره ولی پیوستش نیست، از تالیارتون میتونید باز مطالبهش رو انجام بدید. خب نکته دوم هم در رابطه با بحث خود احکام مرتبط با مرگ یا سفر آخرت، حقیقتا این بحث مرگ رو صرفا به عنوان یک احکام و آداب سطحی نباید دید، یعنی یک امری هستش که انسان رو به افق آینده میبره و زندگی انسان رو، چیدمان زندگی انسان رو کاملا متفاوت قرار میده. خیلی از اوقات شده انسان درگیری هایی داره، مشکلاتی داره، حتی مشکلات حادی که شاید به راحتی قابل حل نباشه، روانشناس هایی افرادی با اینها سر کله داشته باشن، انسان میتونه با عمل به همین احکامی که تو این جلسات گفته میشه این مشکلات حل بشه. حالا برخی از موارد رو در ابتدای بحث خب بیان شده، مواردی مثل وصیت نامه اینها خب انسان رو از این تعلقاتی که داره یک کمی میکنه، یک شوکی بهش میزنه. و از اون طرف حالا در جلسات پایانی که اگر برخی شاید رسیده باشن برخی نرسیدن، مباحث وصیت نامه، مباحث زیارت قبور مطرح میشه و حالا در اثنای اون بحث کفن و مستحباتی که لازمه. خب در این حین اینا خودش این یادآوری مرگ و این حالات مرگ و قبرستان انسان رو اگر مریضی داشته باشه، اگر رذایل داشته باشه، انسان رو کمک میکنه که اینها رو راحت تر ازش جدا بشه. خلاصه این که اگر تمرینی بیان شده، نکته‌ای گفته شده، همتون بر این باشه که اون تمرین انجام بشه. حالا یک سوالی از عزیزان دارم، نمیدونم تا کجا پیش رفتن، میخوام ببینم افرادی هستن که وصیت نامه نوشتن تو این جلسات تا الان یا نه، یک پرسجو داشته باشن، کسانی وصیت نامه نوشتن اینها رو بفرماین ببینیم کسی نوشته یا ننوشته از عزیزانی که حضور دارن. بله بله، اون حسی که در حین وصیت نوشتن داشتین رو حس نمیدارم، چون خودم خیلی وقت پیش، یعنی شاید ده پونزده سال پیش که یکی از اساتید داشتیم، سر یک کلاسی به مناسبت مباحث ازدواج بود، یعنی کلاس ازدواج بود، این بحث رو بیان کردن. اون زمان که ما نوشتیم خب یه شوک سنگینی بود، یه حس خاصی به انسان میداد و به صورت جدی انسان میخواست یه چیزی بنویسه. اینها دقیقا همین حس رهایی از تعلقات، این رو هی باید انسان تجدید کنه. حالا یکی از مستحباتی که تأکید دارن سر بحث قبرستان رفتنه، که البته باز میگم با حفظ اون نکاتی که توی جلسات گفته شد. حالا این بحث وصیت‌نامه اومد، نمیدونم تو جلسات گفتیم یا نگفتیم، نرم افزارهایی که حالا معمولا رو گوشیام هست، نرم افزار داک یا اسنادی که مال گوگل هست، اینا رو میتونید خودتون وصیت‌نامه‌تون رو آنلاین داشته باشید، لینکش رو در اختیار دیگران قرار بدید و حالا به روی رسانیش کنید. حالا جلوتر هم یکی از سوالات مربوط به همینی که حالا شد سر بحثش اونجا مطرح میشه، که اگر خاص انسان لحظه‌ای به روی رسانی کنه یا اتفاقاتی که حالا جلوتر خواهیم گفت در ضمن اون سوالاتی که بیان شده، اونجا میتونید این کار رو استفاده کنید. خب حالا انشالله توی مباحثی کمی جلوتر بریم تا ببینیم به چه نحو میشه. نرم افزار مربوط به گوگل اسمش داکه یا اسناد، حالا یه لحظه من سرچ کنم. لینکش هم الان قرار میدم اگر پیداش کنم انشالله. بله، گوگل داکس. گوگل داکس میتونید آنلاین بسازید و بعد قابلیت اشتراک گذاری داره. من لینکش هم اینجا قرار میدم، میتونیدش استفاده کنید. خب بپردازیم به سوالاتی که اومده. اول ببینیم بعد چقدر وقت میشه که با سوالات دیگری رو اگر تونستیم پاسخ بدیم. سوالی اومده که اگر برگردیم به کارهای قبل فکر کنیم و چه کاری کردیم به آن دنیا بهتره، ولی این دنیا با توبه کردن درست میشه. داریم از اینطور سوالاتی که آقا آنو جلو سرم باز میخونیم. آقا سوال نیست، حالا نقدی نکته ای هست که برخی هاشای اینو تو ذهنشون داشته باشن، آقا ما برای اون دنیا کار کنیم، این دنیا که چی کار کردیم مهم نیست. اینو به نقل از برخی اساتید خدمتون میگم، اساتید اخلاقی که خیلی بگردن همه ما حق دارن، میفرماین که آقا این که انسان حق و ناسهاش حساب گذشتهش رو پاک کنه و حقوقی که لازم هست رو انجام بده، همین حقوق اجتماعیش، حقوق فردیش، همینه که در رساله حقوق انسان میخونه، این باعث میشه که سیر رشد انسان، سیر تقرب انسان به سرعت بره بالا. یعنی چون همه انسان ها دنبال رشدن، دنبال کمالن، دنبال تقرب به خدا هستن، حداقل مؤمنین رو خدمتتون میگم، این کار باعث اوج میشه، سرعت دهی میشه. گاهی اوقات انسان گرفتاری های داره، کارهایی قبلا انجام داده ولو در کودکی، اگر رو اینها تأمل نکنه، فکر نکنه، از اونها توبه نکنه، خب این سرعتش پایینه و گاهن یه سری دعاهایی، کارهایی انجام میده، خب اجابت نمیشه، اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اونجا کارش گیره. ولی اگر اینها رو کسی حل کنه و موانع این سبکی نداشته باشه، تا مقتضی ایجاد بشه، تا دعایی بکنه، تا دلی صاف بشه، سریع سیر پیدا میکنه. خلاصه نسبت به این امر انسان هر چقدر حساسیت به خرج بده خوبه، یعنی خیلی خوبه. سوال بعدی که اومده که چیکار کنیم که یادمون نره که گناه نکنیم و باعث بشه توبه کنیم. بحث گناه نکردن مهارته، یعنی اگر بخواد انسان گناه نکنه باید عملی رو عادتش بشه و عادت شدن نیاز به تمرین داره. یعنی هر مهارتی نیاز به تمرین داره. حتما شنیدید این سه تا مرحله ای که اساتید اخلاق روش کار، یعنی هی تاکید دارن، فقط کافی انسان اینها رو به کار بندازه، یعنی اینها رو بیاره به میدون. اینطور نباشه که فقط یک جایی گذاشته باشه و یه بار شنیده باشه و تمام. زحمت داره، عرق ریختن داره. بله، کسی بخواد انسان خودساخته ای باشه و گناه نکنه و عادتش بشه، روز به روز روزش بهتر، اون فرداش بهتر از دیروزش باشه، این رو باید زحمت بکشه. خیلی پیچیده نیست ولی زحمت لازم داره. که قدم اولش عزیزان و اساتید اخلاق میگن که اولش انسان باید مشارطه داشته باشه. ابتدای هر صبح که انسان بلند میشه به بسم الله قصد جدی کنه، بگه که امروز نمیخوام گناه کنم، به هیچ عنوان هیچ گناهی نمیخوام از صادر بشه. مرحله دومش اینه که در طول روز مراقب باشیم گناه نکنیم. یکی از مهارت‌های کلیدی که اساتید باز تأکید دارن که اگر انسان این رو انجام بده، این مراقبه رو میتونه به راحتی انجام بده، بحث بسم الله. میگه در ابتدای هر کاری که انسان میخواد انجام بده بسم الله بگه، خودش باعث میشه که اون تقویت مراقبه اتفاق بیفته. و در آخرش هم محاسبه است. 2 دقیقه بعد از حالا نماز مغربی، بعد نماز عشای، انسان محاسبه کنه. آقا من فراموش میکنم که در طول روز چه کارهای انجام دادم. آقا چند نوبتش کن؟ بعد نماز عصر یا ظهرت هم یه تعاملی داری، بعد نماز صبحت هم تعاملی نسبت به از نماز مغرب مثلا تا نماز صبح. این محاسبه رو آدم داشته باشه که اگر انسان گناهی کرده همونجا توبه کنه، یه لحظه مروری داشته باشه، و اگر حسنه انجام داده، کار خیری انجام داده، شکر کنه. که اگر انسان باز شکر کنه انشالله خدا به عنایت این شکرش اون رو توفیق میده که این حسنه رو باز بیشتر انجام بده. سال بعدی که اومده که دل شکستن آیا حق و ناس، زخم زمون زدن چطور، آیا اینا حق و ناس هستن یا نه؟ بله قطعا حق و ناسه. انسان دلی رو بشکنه، زخم زبونی بزنه به کسی، اینا حق و ناس های سنگینیه که شاید سنگین تر از حق و ناس های مالی یا جسمی باشه. روایت متعدده نسبت به بحث دل شکسته یا دلهای شکسته. فقط نسبت به این مورد خدمتتون میگم اگر خواست کسی خواست جبران کنه، اول اینکه باید انسان سعیش بر این باشه که خب چون برخی ها هستن عادتشون بر اینه که یعنی عادت شده نمیتونه طرف رو خورد نکنه، حالا مخصوصا اگر کسی جایگاهی داشته باشه در خانواده، مثلا پدر خانواده است، مادر خانواده است، به نسبت زیر دست، یکم بالاتر مثلا رئیس توی اداره‌ای و یکم بالاتر توی کشوری، به هر نحوی انسان این دل شکستنه رو هر چقدر داشته باشه قطعا حق و ناس به گردن میاره. راه حلش هم جورانش رضایت طلبیدن، حلالیت طلبیدن، این قاعده کلیشه. که اگر باز انسان نمیتونه، مفسده‌ای شاید داشته باشه که بخواد حلالیت به طلبه، خب اینجا میشه انسان اعمال مستحبی انجام بده و به نیابت از اون فرد یا هدیه کنه به اون فرد، هدیهش کنه، این بهترین حالته، عمل مستحبی انجام بده هدیه کنه، انشاءالله خدا کمک میکنه فرد رو. سال بعدی که اومده در این بحث، این گفتن یکی از سوالات همینه یا حالا نقص هایی که بیان کرده همینه، که آقا گفتن که درسته که حق و ناس مهمه، اما این کمال نادانی که آدم تسلیم بشه تا دیه پرداخت کنه. نمیدونم حالا بزرگوار، خب اگر نادانیه که آقا خیلی چیز نداریم دیگه، ولی این به گردن انسانه. ناچار هست انسان، چون ما درکی نسبت به عذاب آخرت نداریم، خوب حال انسان یه کمی مثلا کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ طوسی رو بخونه انسان، یا نسبت به برخی از عذابهایی که خدای متعال یا اصلا اندازه حساب ها عذابها، مثلا اینها رو بخونه، درک میکنه که آقا اصلا قابل مقایسه نیست عذابی که در این دنیا هست و در عالم آخرت هست. دست انسان اونجا کوتاهه، یعنی آدم باید رو این تأمل کنه. یکی از بهترین چیزهایی که باعث میشه که انسان به خودش بیاد سمت این قصه اینی که همین برنامه مثلا زندگی پس از زندگی، خب ایام مبارک اتفاق میفته، اینا به انسان تلنگر میزنه. وقتی میشه توی دنیایی مثل کنونی، دنیای کنونی، با یک سری از پولها و مبالغی دیه پرداخت کرد، طرف رو راضی کرد، اصلا نباید انداخت به اون سمت. واقعا سخته. این باید آدم یه جلسه فقط روایات عذاب رو آدم بخونه که بعد بفهمه انسان نسبت به این بحثه. من وارده که خب راه هم گذاشتن. یکی از چیزایی که دین اسلام داره اینه که آقا جلو ناامیدی رو در هر صورت میگیره. طرف اصلا 70 تا پیامبر هم کشته باشه، اسلام نمیذاره ناامید بشه، راهکار داده. اما اینطور نبود باشه که دیگه راهکار میدیم. این چیه؟ نه، در هیچ حالتی انسان نباید ناامید بشه و خدا رو باز شاکریم از این که واسه خطاهایی که انسان انجام میده، گناهایی که انجام میده راهکار داره، یعنی از خودش جای شکر داره. و بعد خدا میگه آقا راهکار این مثلا دیه است، زدی طرف رو ناقص کردی و حالا زدیش به هر نحوی، چه تصادف کردی چه زیرگوشی زدی، ولی اینکه بچت بوده، آقا این من تسلیم بشم؟ بله با تسلیم میشی اگر میخوای باز اون عذابهایی که خدای متعال در نظر گرفته شامل حالت نشه، مجبور انسان تسلیم بشه. حالا من بر نمیگردم به مبانی که سمت این قصه ها هست، اینا متعدد، انسان میتونه سر اینها هم با صحبت کنه. این چه دینیه که اینقدر حساسیت داره نسبت به بحث یک انسان دیگر، یک مخلوق دیگر. سوال بعدی که بیان کردن فهمودن که چطور میتونیم نقص در بدن رو جبران کنیم. خب این بستگی داره که نقص در بدن فردی که اتفاق افتاده اون فرد زنده است یا نه. اگر زنده است آدم میره رضایت میطلبه. خب با طلبیدن رضایت و رضایت دادن هماهنگ میشه، مشکلی نیست. اما اگر طرف زنده نیست میتونه به ورثش مراجعه کنه و اگر رضایت ندادن ورثه، انسان باید دیهش رو حساب کنه و پرداخت کنه. بعد تک تک اعضای بدن باز متفاوته. مثلا شما چشمی زدی، گوشی زدی، پایی زدی، انگشتی زدی، چه تعداد انگشت زدی، اینا هر کدوم مختلفه. میشه هم از دفتر مرجع تقلید سوال کنه، هم از یک حقوقدان یا از دادگاهی فلان، اینا رو میشه راحت انسان حساب کنه. در هر صورت این دیه رو باید پرداخت کنه به ورثه. ورثه راضی نشدن باید پرداخت کنه به ورثه. این راحت ترین کار دیگه. میگم شکایتی اصلا یک کسی باید تنظیم کنه که دادگاه بره خودش این میزان دیه رو به طور دقیق محاسبه کنه. چون برخی داریم طرف تصادف میکنه، طرف میفته زمین فرار میکنه. خب بابا زدی واسطاد، این دیه به گردنت اومده دیگه. در هر صورت میگه اگه پرداخت نکنه دیه همچنان از نظر شرعی هست. بله هست، بالفرض هم اصلا شما زدی، قانون به نفع شما حکم صادر کرده آقا شما دیه نداری، ولی خودت میدونی که آقا دیه به گردن اومده. خب اینجا انسان پاشگیره، این از نظر شرعی پاشگیره و باید این جهت رو جبران کنه. سال بعدی که اومده، اگر کتابی که دستمون مونده و یادمون رفته از کی هست و نشانه هم از طرف نداریم، چیکارش کنیم؟ بدیم یه مدرسه ای، کتابخونه ای، اینا رو، اینو به چه نحو اقدام کنیم؟ این بهترین حالتش اینه که با دفتر مرجع تقلید انسان تماس بگیره، ارزش اون کتاب رو ملاحظه کنه به نسبت قیمتی که الان داره و کسب تکلیف کنه واسه جهت رد مظالم که انسان بری ذمه بشه از این قصه. اینه که میگم راه کار قرار هر جا گیر کردید که آقا این حق الناس رو من چه شکلی جبران کنم، گوشی بردارید تماس بگید به مرجعتون، بگید آقا من اینجا چیکار کنم، راه کار میدن، تمام بری ذمه میشید، حجت بر شما تمام میشه از جانب خدای متعال. و سعی انسان بر این باشه که در این دور خود حقیر یک واضعی سر این قصه خب خیلی تأمل داشتم. یه بار نشستیم این حساب و عمر رو انجام دادیم، خب دیدیم مثلا چند مورد هست اینا رو، برخیاش مربوط به فضای کاری بوده، برخیاش مربوط به فضای خانوادگی بوده، برخیاش مختلف بوده. نه همه رو نوشتیم، بلند شدیم رفتیم مثلا حضوری دفتر مرجع تقلید، دفتر از آقا، همه تک تک اینا رو مطرح کردیم، اونا سوال میپرسیدن، قشنگ کامل تکلیف مشخص شد، تمام اونا وضعیتش مشخص شد، فهمیدیم چه شکلی با جورا میشه، برخی ها رضایت بود، برخی ها پرداخت بود، برخی ها به نحو دیگه، همه اینا مشخص شد، خیالم راحت شد. یه احساس آرامش خاصی انسان پیدا میکنه برخی از این بعد از اینکه میفهمه و میره سراغ ادای دین، که خیلی انشالله همه تجربه کنن. من میخوام بگم راه ساده است، انسان بخواد خودش رو از این اتفاقات خلاص کنه، از این گناهان. خب سال بعدی که اومده، اگر مورد غیبت چند نفر باشن، آیا می شود مثلا در شب جمعه یا روز جمعه یا امثال هم به نیابت از همه آنها کارهای مستحبی صورت بگیرد، یا فقط باید یک نفر رو در نظر بگیریم؟ نه، انسان میتونه که عملی که انجام بده بگه آقا واسه تمام کسانی که حق به گردنمون دارن. یکی از خوبی هایی که اعمال ملکوتی دارن مثل عالم ماده نیست، که عالم ماده آبی که انسان داره، مثلا این لیوان پر آبه، من آب رو تو لیوان شما بریزم لیوان خودم خالی میشه، اما عالم فراماده یا ملکوتی وقتی شما یه ثوابی رو انجام میدین، هدیه میکنید به کسی، این کپی میشه، کات نمیشه به قول اصطلاح کامپیوتری ها، این کپی میشه، شما به هر تعداد که خواستید میتونید کپیش کنید. برخی از اعمال و ثواب هایی هم که بزرگان اینها اساتید توصیه دارن که آقا عمل مستحبی انجام دادی، هدیه کن مثلا به 14 معصوم، هدیه میکنه انسان ثوابش رو. بعد میگن ثواب این هدیه به 14 معصوم رو هدیه کن به کل مؤمنین و مؤمنات. خیلی جذابه. میخوام بگم که دست انسان باز سمت این قصه ها و میتونه این کار رو انجام بده. سال بعدی که پرسیدن در رابطه با تعیین قیمه، که آیا برای بچه صغیر، انسان بچه صغیر داره، آیا ضرورت داره در وصیت نامه انسان قیم تعیین کنه یا نه؟ از جهت ضرورت نه، وجوبی نداره که انسان حتما قیم تعیین کنه، چون اگر انسان قیم تعیین نکنه از دنیا بره، طبق طبقات ولایت ولی انسان قیمی، یعنی حاکم شهر قیمی تعیین میکنه، ولی یه فردی اصلا هیچ کسی نداشته باشه، مراتب داره، طبق مراتبش تعیین میشه. ولی از این جهت بیان میشه که آقا تو وصیت نامه اگر بچه صغیر دارید قیم براش تعیین کنید، که خب مثلا من پدر بیشتر میفهمم چه کسی به نفع این بچه میتونه کار کنه. گاهی اوقات مثلا پدر آدم یا برادر آدم میبینه که آقا مثلا پدر نداره، پدر از دنیا رفته، سه تا برادر، آقا بهتر این که مثلا برادر وسطیه قیم بچه‌م باشه. خب چون صلاح میدونه و میشناسه و شناخت داره، انسان میتونه این کار رو انجام بده، ولی وجوبی نداره سمت این قصه. سال بعدی که اومده در بحث این که آقا معمولا هر چند سال یک بار باید وصیت نامه عوض بشه، آیا در فقه عدد خاصی بیان شده با توجه به شرایط و اضافات زندگی؟ عدد خاص بیان نشده، ولی انسان اگر، چون یکی از مواردی که گفتیم نسبت به بحث وصیت نامه اینی که انسان مقدار بدیهی هایی که داره، دیونی که داره، امانت هایی که داره، اگر اونها تغییری درش ایجاد شد، انسان خب خوبه که اینو بازسازی کنه، و خوبه کل وصیت نامه رو هر چند وقتی مثلا انسان عازم سفر طولانی است، میخواد سفر، خواستن سفرهای زیارتی، سفر عتباتی میخواد مشرف بشه، بهتره که وصیت نامه رو چک بزنه ببینه آقا مثلا دیونی داره نداره، اضافه شده کم شده، نکته چیزی وضعیتی داره، اینا رو انسان بازنویسی کنه. که حالا یه نرم افزار رو گذاشتیم، حالا یکم سوال پرسید رو نسبت به این مورد که این گوگل داکس برای چی خوبه. صحبتمون سر این بود که تو گوگل داکس میشه انسان به صورت آنلاین مسیر نامش بنویسه. خودم غیر الان هم شکلیه که روی صفحه گوشیم قابلیت داره، مثلا همون فایلی که ایجاد کردی رو صفحه گوشی که نه او یک نسخه اپلیکیشن روی صفحه گوشی انسان داره اینو داشته باشه، و بعد هر جا که دینی برگردنش یا موردی هست همونجا یادداشت کنه. و خب هم یادداشت شده و از جهتی وقتی انسان بخواد پرداخت کنه اونجا هستش دیگه، یا کتابی گرفته یا هر چیز دیگه. خب لینکش هم میتونه انسان در اختیار چند نفر قرار بده که آقا اگر خدای نکرده یا خدای کرده بالا به هم نگه، بستگی داره که عاقبت انسان چی باشه. از دنیا رفت، بیا آقا به این لینک مراجعه کنیم. و وصیت‌نامه‌مو گذاشتم رو صفحه گوشیم هم هست و هر لحظه هم آپدیت کردم و نماز غذایی، روزه غذایی اینو سریع می‌نویسه آدم. خدا رو چی دیدی؟ وای دیدی مثلا جا که این اتفاق بدهی مالی داشتید مثلا 3 ساعت بعدش مثلا از دنیا رفت. اینجا آدم می‌نویسه، خب یه کمی خیالش خاطر جمع‌تره ان شاءالله که عمل کنم به این وصیت‌نامه. سال بعدی که پرسیدن آقا تمام توضیحاتی که مربوط به بحث وصیت نامه بود مربوط به 1/3 مال بود، جریان 2/3 مال مربوط به چه کسی میشه؟ ای کاش اینا هم توضیح میدادید. خب نسبت به بحث باقی اموال ما هیچ گونه اختیاری نداریم، هیچ گونه اختیاری نداریم. طبق طبقات ارث و احکام ارث بین افراد تقسیم میشه. یعنی انسان طبقه اولی داشته باشه، در طبقه اول، طبقه دوم، به هر نه اینم دیگه قاعده هایی داره که مفصل 7-8 قانون داره که دیگه حالا ما نیاوردیم، نخواستیم، چون اینجا دعوامون بر این بود که واسه عموم جامعه مذهبی تدریس میشه. اگر بخواد همین وارد فاز طلاب یا کسانی که بخوان خودشون وارد عمل بشن و این مباحث رو توضیح بدن یا محاسبه‌ای داشته باشن، اونجا مفصل توضیح داده میشه. شاید مثلا 10 جلسه لازم باشه نحوه تعیین رو بیان کنیم که آقا مثلا 2 تا برادر داشته باشه، 1 خواهر داشته باشه، همسر داشته باشه و مثلا فرزند نداشته باشه چی میشه. هر کدوم از اینا طبقاتی داره که انسان طبق همون باید تقسیم ها رو انجام بدن. لذا انسان تا جایی که امکان داره باید نسبت به اموالش خودش تصمیم گیری کنه که 2/3 کلن در اختیار شما نیست، صرفا 1/3 بعد از مرگ انسان در اختیار داره. خب سال بعدی که اومده در رابطه با محتضری که حالت خواب یا بیهوشی دارد، آیا این محتضر رو هم نباید تنهایش گذاشت؟ این که گفتید یا گفتن شیطان به اون حمله می کند، وقتی بیهوش است و ارتباطی با ما برقرار نمی کند چگونه حضور ما باعث عدم حمله شیطان می شود؟ در حالی که در همان ماجرایی که تعریف کردی و شخص منتظر به دلیل علاقه به آن قالیچه نتوانست شهادت به ولایت دهد، خب با وجود اطرافیان شیطان به اون حمله کرده است. حالا چه شکلیه، به چه نحوه؟ نکنین نسبت به بحث این که انسان کنار شخصی که داره روح از بدنش خارج میشه، ما از 2 جهت این حضور قابل توجه و ملاحظه است. اول اینکه این قبل از این 2 جهت رو خدمتتون بگم، اول اینکه توی مباحث احکامی وقتی خدای متعال یه نکته‌ای رو بیان می‌کنه، حالا فارغ از فلسفه‌ای که شاید اون حکم داشته باشه، مثلا باید دعوش بر این باشه که اینو عمل کنه، چون این سری فوایدی چه برای اون میت چه برای کسی که اونجا هست داره، قطعا داره. ولو اینکه ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، آقا مثلا چرا هنوز باید زد شما، من نمیدونم، ولی آقا فلسفه ای داره. مثلا اینه که آقا میگه چرا نماز 2 رکعته، مثلا نماز صبح 2 رکعته، فلسفه ای داره. برخی از موارد مثلا در مباحث مثل علل و شرایع، خب برخی از این فلسفه‌ای که از امام بیان شده اینا رو بیان کرده، ولی خدا این دوره. چرا مثلا تسبیحات زهرا 33 مرتبه 34 مرتبه مثلا الله اکبر؟ اینا فلسفه‌ای داره و طبق این انسان باید عمل کنه، ولی این که انسان نمی، چون کسی که عبده، کسی که بنده خدای متعاله و میدونه تمام آن چیزی که خیر و صلاحش از جانب خدای متعال صادر میشه، خب سعی میکنه اینها رو انجام بده. حالا خوبه، یعنی برخی وقتا این فلسفهش باعث میشه که انسان یقینش و پایبندیش به این قصه بیشتر میشه. خب این خوبه. حالا نسبت به این موضوع از دو جهت این بحث مورد توجه، یکی بحث شرایط محیطیه. شما با مثلا بیان شده که روش رو به قبله کنید یا فرد رو ببرید به محل نمازش، خب یک سری نورانیت های همین توجه داره واسه اون میت میاره، یک سری باعث میشه که مثلا روحش به سادگی خارج بشه. حالا برخی از اینها موارد ملکوتیه، معنویه، که آقا میگم اینا بحث داره مفصل، که آقا محل نماز چه ارتباطی با حالات خروج روح داره، یا مثلا رو به قبله شدن چه تفاوتی داره با رو به قبله نشدن. خب اینجا قطعا اولاست، خب از این جهت انسان باید این توجه داشته باشه، ولو طرف در حالت خواب یا بیوشیه. حالت دومش خود حضور انسان بنده مؤمن در کنار این فرد، اگر اون فرد مؤمن از اولیای خدا باشه، قطعا حضور این شخص باعث میشه که شیاطین و اجنه دور بشن قطعا. حالا اگر کسی اومد بالا سر قرار گرفت، طبق همون مواردی که حالا توی جلسات بیان کردیم، سوره قرآنی خون، آیاتی خون، یاسینی خون، صافاتی خون، اینها رو خون، این باعث میشه که فضای نورانیتی پیدا کنه، این نورانیت باعث میشه که شیاطین دفع بشن، نیان سمت این مکان. یه سری مکروهات هم که بیان کردیم، خونا باعث میشه هم میت آزار ببینه و هم اتفاقات دیگه ای که حالا برخیش فلسفه‌هاش الان خاطرم نیست، ولی میشه اینا هر کدوم این سری فلسفه‌هایی داره که میشه بیان کردیم، یا شاید به این نوع این تأثیرات داشته باشه، ولی قطعاً این حضورها و این فعالیت‌ها مانع از فعالیت شیاطین میشه. مورد بعدی که سوال پرسیدن در بحث تشخیص میته، که آقا میگن در امروزه، خب ما زیاد بیان کردیم که آقا مثلا اذن ولی شرطه، برخی از موارد مثل قسط و مثلا کفن و حتی دفن و اینها بدون اذن ولی جایز نیست. حالا جلوتر اگر خاطرم باشه فکر کنم تو ذهنم هست، حالا برخی از موارد کلا و دوباره انجام میده اذن ولی اتفاقه. حالا سوال پرسیدن آقا ما الان تماس میگیریم، بهزهرا میاد، یا مثلا حالا بهزهرا نوشتن اینجا، بهزهرا میاد میت رو میبره و یک نفر از بستگان هم میره و حساب میکنه. حالا اینجا کسی به اذن طبقات ولی و اذن همه فرزندان اینو کار نداره، این صحیحه؟ آیا اگه این شکلی باشه که همه تدفین ها با مشکل اینها روبرو میشن؟ نکنید همین که خانواده اون میت که سنان اولیا اون میت میشن، فردی رو میفرستن. حالا لازم نیست حتما که محمد آقا من شما را مثلا اجازه میدهم که بروی این کارها رو انجام بده، نه، طرف میگن آقا محمد آقا مثلا تماس بگیر با بهزهرا این کار رو بیان انجام بده، آمبولانس خبر کن اینها. همین که این فرد این دستور رو میده، یا مثلا میگه آقا من میرم پرداختش کنم، یک کاری انجام میدن که دلالت بر رضایت از جانب اونهاست، کفایته. همین که میگه آقا من این کار انجام میدم، کسی مخالفت نمی کنه و این به عنوان اذن حساب میشه و مشکلی نداره. لذا این رو خواستیم بگیم که برخی این شبهه رو نداشته باشن. سال بعدی که پرسیدن، فرمودن که آقا میگن در درس گفتین که تا کاملا استخونها پودر نشده نمیشه کسی دیگه ای رو در اون قبر خاک کرد. امروزه بعد از 30 سال فرد دوم از مهار، حالا که از مهارم هست، را دفن میکنه و باقی مانده استخوان‌های میت اول رو در پارچه پیچیده در کنار، در همان قبر کنار میت دوم قرار میدن. آیا این کار حرام است یا نه؟ نکنید. نبش قبر تا تا زمانی که انسان یقین پیدا نکرده تمام آنچه که از میت بوده، از گوشش و استخوانش اینا پودر نشده و از بین نرفته، حرامه. انسان اگر یقین داره 50 سال پیش مثلا پدر بزرگ ما فوت کرده، قطعا رفته، انا هیچی نمونده، خب انسان یقین داره که از بین رفته، همین که این حالت واسه انسان داشته باشه که این دیگه مخروبه است. از قضا حالا در رو باز کردن، در قبر رو باز کردن، میت رو میخوان داخل قبر بذارن، اینو مثلا استخوان پاش هنوز باقی مونده، اینجا باید اون استخوان را دفن کنن مجدد سری. حالا به چه نفع؟ مثلا همینی که میفهمن الان میت جدید رو آوردن، میت جدید رو سری میتونن بذارن و همون استخوان رو حالا چه در پاشه بپیشن چه در پاشه نمیشن، دفنش کنن همونجا، باز کفایته. خلاصه این که اگر شما یقین ندارید 20 سال پیش مثلا پدر بزرگ ما فوت کرده، همون قبر رو استفاده کنید فلان اینها، حالا به هر دلیلی به هر قیمت، اینجا مثلا بهش قاسم گفته یا بهش رضا گفته، مثلا مجانی میشه فلان میشه، ازش کمتر میشه، اگه شما یقین نداری نبش قبر حرامه. سال بعدی که پرسیدن این که اگر فراموش کردن دندونهای مصنوعی میت رو در بیارن، تو همون حالت میت رو دفن کردن، اینجا چه حکمی داره؟ اینکه دندون مصنوعی همراه میت باشه خب مشکلی از اون جهت نداره، ولی توی مباحث جواز نبش قبر یکی از مواردش اینه که آقا یکی از اموال که مربوط به خود میته و بعد از میت به ورثه میرسه همراهش دفن بشه، اینجا جواز نبش قبر داره، مخصوصا جایی که قیمتی باشه اون اموال، یادشون رفته یا بعد نمیدونم به چه صورتی این مال رو هم دفع کرده باشن، جواز نبش قبر داره. البته از آیت الله مکارم، از آقا اینها جواز دادن، برخی از مراجع تأمل دادن که باز میتونید سر این قصه سوال کنید اگر این موضوع واسه شما اتفاق افتاد. سوال پرسیدن که آقا برای خودمون قبر بخریم یا نه، آیا این اقدام خوبه؟ خریدن قبر واجب نیست. نسبت به بحث استحبابش هم سوال کردیم، اینها نظری مراجع ندارن که آقا حتما مستحب، ولی بله نسبت به کفن خب اینا انسان اقدام کنه مستحبه. سال بعدی که پرسیدن برای نماز میته که آقا امام جماعت اذکار رو میگه، ما فقط تکبیر رو میگیم، آیا باید اذکار رو هم بگیم چون صدای امام جماعت نمیرسه؟ واجبه چه صدای امام جماعت برسه چه نرسه، اون مقدار از ادعیه و اذکاری که بیان شده، حالا توی اگر رسیدیم به بحث نماز میت اونجا بیانش کردیم، خب مفصل بیان شده. اگر همون مقدار حداقلش، چون اونجا هم استحبابش بیان شده هم حد اکثرش، یعنی حداقلش و میزان سن صلواتی لازمه، اللهم فعل منین المؤمناتی لازمه، خب باقیش که آقا نسبت به دعا لا نعلم الا منه خیرا و اینا مثلا جزء مستحباتش حساب میشه، اون مقدار واجبش رو باید مأمومین همراه امام تکرار کنن. آقا ما نگفتیم بسته چی میشه؟ کسی بیان نکرده مثلا، فقط امام جماعت میخوند و تموم، یه مشکلی نداره. چرا؟ چون که اون امام جماعت خونده، یه نفرم بخواند نماز میت رو کفایت میکنه. ولی اون بحث ثواب و مواردی که واسه نماز میت بیان کردن، خب انسان ازش محروم میشه. مورد بعدی که بیان کردن در بحث جریدتینه، که اون دوتا چوب تر که خوب روی میت گذاشته بشه به همون نحوی که بیان کردیم، میگن آقا این مرسوم، آیا مرسوم هست مرسوم نیست؟ نکنی یه نکته که ما اینجا بیان شد نسبت به این قصه که برخی از این موارد، خب مثلا شما اون قبرستانی که از اقوام نزدیکان دفن میشن، خب اینا انجام نمیدن، مثلا جریدتین خب نمیذارن، یا برخی از موارد مستحبی رو انجام نمیدن که حالا اینجا سعی کردیم بیان بشه چقدر برکات و آثار داره. مثلا همین بحث جریدتین روایتشو برخیشون رو خوندیم، گفتیم که مثلا اگر تا زمانی که روایت داریم تر هست اون چوبه عذاب از اون قبر برداشته میشه، حالا باز توضیح داریم روایت که اونجا فکر کنم توضیحاتی دادیم. خب این آثار داره، اگر رعایت نمیشه خب دعوامون بر این بوده که اون مواردی که رعایت نمیشه خود انسان اقدام کنه و آماده کنه یا وصیت کنه، یا از اطرافیان کسی به رحمت خدا میره برای اون فرد تهیه کنن. اینطور نیست که تمام چیزها مثلا با کارمان مسئول کارمان، نه بقیه انجام نمیده اینا رو باید، بله مستحبه، ولی مستحبه که روش تاکید وجود آداب اسلامی هست که حالا نحوش و بیانش اینها رو خدمتتون گفتیم. حداقل یک وجب، حد اکثر یک ذرا باشه که تو یک ذرا هم بخوای حد به طور معمولش بیان کنیم تا این سر تیمیان آرنجه. سال بعدی که کردن اینی که پدرم برای حج ثبت نام کرده اما تا هنگام فوتشون اسمشون در نیومد و هنگام فوت در بیمارستان گفتن حج مرا تو یا فلانی، حالا خواهرم انجام بده. خواهرم که حج واجب نرفته بود و مستطیع بود و نمیتونست بره. من هم بقیه پولش رو تهیه کردم. من هم تهیه بقیه پولش برام ممکن نبود. اینجا تکلیف چیست؟ میشه به کسی بدیم به نیابت از ایشون بره، یا اصلا کسی باید بره، یا نیاز هست بره، یا اینها بکنید. فردی که حالا تو بیمارستان بیان کرده که خب حج منو کسی بره، تو اینجا این وصیت فقط در ثلث اموالش وارد میشه. مثلا اگر طرف 1 میلیارد مال داره، در اندازه 300 میلیونش، حالا 333 میلیون شما حساب کنید، در همون اندازه وارد هست این خمسش. اگر اومدیم و مثلا حج 400 میلیون بود، مثل ایشون که فهمودن آقا بقیه پولش برام ممکن نیست، از جیب خودم بذارم مثلا برم برای بابام این کار انجام بدم و کسی هم از ورثه حاضر نیست این کار انجام بده، میتونید حج میقاتی انجام بدید. حج میقاتی یعنی چی؟ یعنی آقا طرف از شهر خودش رفته، اونجا برای شما یه حج به جا میاره. برخی هستن مثل روحانی کاروان هایی که خب خودشون حج واجبشون انجام دارن، اینها میگه آقا شما که رفتی اونجا از میقات برای پدر ما نائب بشو، مثلا هزینه شو آدم پرداخت کنه حالا به یک کسی، و خب میشه هزینهش به مراتب کمتره دیگه، حج میقاتی میشه انجام داد و مثلا شاید با 50 میلیون انجام بشه، به عنوان مثال دارم میگم، و باقیش همچنان در ورثه باقی میمونه و به وصیت فرد هم عمل شده. سال آخری که به دستمون رسیده که باز اگر فرصت بشه و تونستیم سال دیگه جواب بدیم، این سال رو هم بیان کردن در رابطه با این بود که آقا گفتن در درس گفته شده که تعلق مورد وصیت به مصالح از طرف او نیاز به قبول داره. مصالح کیه؟ برای فردی که به نفع او وصیت شده. مثلا وصیت شده که آقا این زمین مال شما، مثلا مال فلانی، خب این به نفع اون مصالح اونجا گفتیم و گفته شده که اگر مصالح قبل از وصی بمیرد و وصی وصیت را محدود به خود مصالح نکرده باشه، مثلا میگه این زمین مال مثلا رضا پسرم، و چون این نیاز به قبول داره، اگر قبول نکرده باشه و طرف مثلا آقا رضا از دنیا رفت، زودتر از پدرش از دنیا رفت، بعد ورثه مصالح میتونن قبول کنن یا رد کنن. گفتن این بیان شده، گفتن باش. سوالش اینه، میگه مگر فعلیت یافتن وصیت منوط به وفات وصی نیست؟ پس چطور قبل از وفات او، مثلا اون پدره که وصیت کرده اومده هنوز قبول اتفاق نیافتاده، ورثش میتونن قبول کنن؟ میگه چطور قبل از وفات این فردی که وصیت کرده از بین از دنیا بره، ولی این قبول یا رد به ورثه منتقل بشه. نکته ای که اینجا هست، این کسی که سوال کرده باید بهش توجه کنه، این که زمانی یه فردی وصیت میکنه که حالا نیاز به قبول داره یا رد داره، این قبول کردن یا رد کردن یه حق ایجاد کرده و حقوق از میت به ورثه منتقل میشه. مثلا حق شفعه، نمیدونم میدونید یا نمیدونید چی هست، حق خیار، اینا حق خیار، حالا خیارا در بیه، نمیدونم عزیزان نسبت به بحث خیارات و حق شفعه اونه چیزی میدونن یا نه؟ یه سوال بکنیم، یه پاسخی بنویسیم ببینم سر این قصه چیزی میدونه؟ نه چی نمیدونه خانم هدایتی؟ نه دایی. خیلی خوب. تو حوزه خیلی اگه کسی طلب باشه قطعا میدونه این مباحث رو. تو بحث حق خیار یا حق شفعه، مثلا حق شفعه میگه آقا شما یک با یه فردی مثلا ماشینی خریدی، بعد این فرده حقش رو میفروشه، مثلا میگه سه دونگ مال من سه دونگ مال تو، استران بهش میگه مال مشا، حالا من این سه دونگم رو فروختم به یک کسی دیگه، میگه آقا شما حق داری این معامله که این فرد شریک شما انجام داده با اون فرد دیگه اونو ملغا کنی و به همون قیمتی که اون فرد خریده از این شریکت بخری، این حق محت و ملغا کردن اون معامله فرد مقابل داری، چیز مشابه مثلا دارم یکی از حق، یا مثلا حق خیار، خیارات باز مختلفه، مثلا خیار مجلس داریم، خیار قبل داریم، خیار تدلیس داریم. مثلا میگه تو مجلس، میگه تا زمانی که شما تو مغازه هستی و معامله داری انجام میدی، هنوز مغازه در نمیدی، حق خیار فسخ داری، میتونی معامله‌ای که کردی رو فسخ کنی، اون نه الان از مغازه در خیار داری، خیار قبل داریم، سر شما کلاه گذاشته یا مثلا جنس رو بالا پایین فروخته، این جنس مثلا توی مغازه مثلا 1,000,000 طرف، حالا ولو این که جهلن بوده، قصد خود ام نداشته، قصد فریب هم نداشته، به 2,000,000 3,000,000 به شما فروخته، اگر عرف بگه آقا این سر شما کلاه گذاشته یا مثلا کلاه سر رفته، حق خیار قبل داری، میتونی مالش رو پس بده و اون باید پول شما رو پس بده. اینا جز حقوقی که هست. حالا یکی اینه، اینو میخوام بگم، یکی از حقوق همینه که آقا این حقوق منتقل میشه به ورثه، وقتی که اون میت قبول نکرده یا رد نکرده، شما میتونید اون ورثه میت قبول کنه یا رد کنه. مثلا گفته آقا این زمین مال شما، حالا شاید بگید خنده داره که مثلا طرف زمینی مثلا یک کسی هدیه کرده، گفته این مال فلانی، طرف حالا مثلا بگه رد کن یا نه رد نکنم، شارع منوط کرده به قبول یا رد کردن. بله اتفاق میفته، گاهی اوقات اتفاق میفته که فرد میاد و مثلا پدر نفهمه، داریم افرادی که نبفهمن رسما، میاد به حسب علاقه و حبی که مثلا نسبت به یک پسرش داره، نسبت به یک دختری داره و هر نحوی، میگه فلان زمینم مال فلانی. خب این فلان زمینم مال فلانی، پسر فهمیده باشه میگه آقا اینو من انجام بدم کلن خواهر برادر اما همه رو دشمن خودم میکنم، رد میکنه، لذا این وصیت نافذ نیست و رد میشه، یعنی طرف میتونه ردش کنه. حالا اینو میخوام بگم، این حق به ورثه منتقل میشه، ورثه میتونن قبول کنن یا رد کنن و مشکلی نداره. و خب حالا این سوالاتی که اومده بود اینجا تموم شد، یه سری سوالات هم اینجا بیان کردن. یه سوالی که بیان شده بود در رابطه با هنوت توضیح بدید. خب اینا من خیلی برخی رو نخواستم وارد جزئیات بشم، اینا معمولا الان در قبرستان ها اون کسی که حالا مثلا تو هر شهری روستایی معمولا تو شهرها اینها انجام میدن که آقا باید یک مقدار کافور بسیاری از مواضع افغانه بدن مالیده بشه، مساجد افغانه اصطلاح بهش میگن، پیشانی، دو دست، دو زانو، دو انگشت شست پا، اینا باید مالیده بشه و مستحبه که حالا طبق نظر از امام که به نوک بینی، زیر بغل ها، گودی سینه، مفاصل استخوان ها، کف دو پا و هر جایی که از بدن بوی بد بخواد بده، اینها اینا از جهت امام مستحبه که این کار انجام بشه. و طبق نظر حضرت امام آیت الله سیستانی اینها هم البته از امام حتی احتیاط مستحب نسبت به این قصه دادن که از پیشانی شروع بشه و بعد نسبت به باقی مواضع این هنوز اتفاق بیفت. خب ببینیم نکته دیگه هست. در زمان روح از بدن شخص محتضر خارج می شود، بودن خانوم در آن زمان کنار محتضر مکروهه. دلیلش چیه؟ نسبت بحث خانوم یه لحظه من این قسمت رو بیارم. خانوم تنها، یعنی شخص خانوم به تنهایی کنار محتضر باشه، خب این کراهت داره. از جهت این که اینم داخل پرانتز بگم، کراهت ها متفاوته. برخی کراهت ها دلالت بر کمبود ثواب میکنه، مثلا میگن آقا این کار اگه انجام بدی ثوابش کمتره، مثلا در نماز به عنوان مثال اگر این کار انجام دی مثلا کراهت داره، ثوابش میاد پایین تر. برخی کراهت ها ناظر به اتفاقات تکوینیه، مثلا میگن که آقا استاده در شب شما آب بنوشی این کراهت داره، خب آقا ضرر داره واسه این بدن، مولا گفته، شارع گفته آقا کراهت داره. یکی از موارد کراهت هم به همین نحوه که در زمان جان دادن یک عزیزی وقتی یه خانومی کنار میت باشه، خب این باعث میشه که معمولا خانوم ها نمیتونن خودشون تحمل کنن و جزع و فزع و اینطور کارا انجام میشه، لذا کراهت داره. حالا حضور زن به تنهایی نزد محتضر، چون حالا از امام علیه الله مکانی سیستانی گفتن چون امکان فریاد زدن اونها وجود داره و بله در منهاج اینها بیان شده. ببینم نکته بعدی. سوال بعدی که اینجا بیان شده باشه، فرمودن که ما وصیت‌نامه قبلا نوشتیم با شنیدن وایس تجدید کردیم، که خیلی عالی. فهمودن که همسر اجازه قبرستان رفتن نمیده است، حالا چون اعتقاد ندارد. مورد جایگزین چه پیشنهاد میفرمایید؟ موارد مختلف دیگه، حالا چند مورد بیان شد که نسبت به بحث قبرستان مستحب به این اتفاق بیفته. دلیلش هم اینه که انسان بیاد مرگ بیفته، تأثیر داره، تأثیر در روح و جان انسان داره. حالا ایشون شاید به این جهت اعتقاد ندارن که میری بالا سر میت مثلا فاتحه میخونه و مثلا به اون نمیرسه، ولی انشالله اعتقاد پیدا کنن به این قصه قبل از اینکه به اعتقادشون بیفکنن. ولی تأملش و توجهش به بحث مرگه. قبرستان رفتن انسان رو بیاد قبر قبر و قیامت و اینها میندازه، که اینو انشالله میشه انسان با موارد مستحب دیگه ای که بیان کردیم اینو جبران کنه. حالا اگر حرم میرفت، خب اونجا معمولا قبرستانی وجود داره، از اون طرف دیگه حالا برخی رو من نمیتونم عمومی توصیه کنم نسبت به این قصه ها، مثلا خرید کفن و اینها خب بر برخی ها خب سنگینه، روحیات و حالات متفاوته، خب شاید توصیه نشه. ولی اگر روحیه شما میطلبه یا امکانش حتی مانع دیگه نیست، مثلا اینها رو دیدن کفن، اون اعمال و مواردی که نسبت به کفن گفتیم، خب اینا باعث میشه که انسان یاد مرگ بیفته و این خوبه. انسان به یاد مرگ چند وقت، یه هفته یه بار آدم یه تأمل 10 دقیقه، نمیخواد هر روز مثلا یه ساعت بشین در اون مرگ فکر کنه، هر هفته یک مرتبه آدم 10 دقیقه قبرستان نمیتونه بره سر یه قصه فکر کنه. نکنه این قصه خیلی مهمه، من این سوال از شما بپرسم، این سوال خیلی مهمه. رو این سوال فکر کردن خودش کلی درها رو باز میکنه واسه این دنیا و اتفاقاتی دنیا. یکی از سوالی که دارم اینه که پدر جدتون یا مادر جدتون، خیلی نمیخوام دور ببرمتون، الان میدونید کجا هست؟ اصلا کی بوده؟ اسم و فامیلش رو میدونید؟ و اگر میدونید کجا دفن شده؟ آیا کسی سراغ قبر اون فرد میرود یا نمیرود؟ میگن حد اکثر سنی که شاید پدر بزرگای شما داشته باشن دیگه، تهش رو میگم، حالا نمیگم پدرها، پدر بزرگایی که داشته باشن مثلا 100 سال 120 سال دیگه. حالا پدر اونها ما بگیم خب میشه گفت مثلا 150 سال پیش. ما الان نسبت به فرد و قوم خیشی که 150 سال پیشمون هست هیچ خبری ازش نداریم که حتی کجا دفن شده و کی هست، حالا غیر از سادات بزرگوار که اجداد مختلف متفاوته. ولی معمولش اینه که ماها چون خیلی آدم های معمولی هستیم، هیچ کسی نمیدونه چی بشه نبه، کلن فراموش شدن، کلن فراموش شدن. مثلا رو همین فکر کنه که آقا مثلا پدر جد من کی بود، الان کی میره سر قبرش، بابام که رحمت خدا رفته باباش کی بود، کجا بود، چی شد، منم یه روزی هم شکلی میشم، الان یه فرزند دارم، تحتش نوهم، تحتش نتیجم، یه چند وقتی میاد سر قبرم. آدم همین حسالات الان همین، مثلا خانوم فرمودن که همسر مجزه نمیده مثلا برم قبرستان، مثلا قبر کسی رو از اقوام کنن، همین رو توجه داشته باشه، 100 سال دیگه ایش کس اجازه نمیدن، مثلا بلون مثال ایش کس طرف اجازه نمیده مثلا برست کسی از باباش سر ننش سر بزنه، کلن محو میشه انسان، کلن ها از صفحه روزگار حذف میشه، از دنیا حذف میشه. استخون و بدن و این هم خیلی آدم علیه السلامی نباشه انسان، چون معمولا داریم در روایات که برخی از اعمال انسان انجام بده خب بدن سالم میمونه، اون چیزی که تو ذهنم مثلا باید البته مراجعه، شاید این باشه، حالا تو ذهنم هست مثلا 40 روز انسان این 40 هفته قسط جمعه انجام بده خب باعث میشه که بدن سالم بمونه. خب انسان مثلا اینطور کار رو انجام نده، ولی به طور معمول دیگه 100 سال قطعا تمام استخونهاش، بدنش، گوشتش، اینا همه از بین رفته، چه تضمینی هست انسان؟ اصل استحبابی که بیان کردیم سر همین تأمل نسبت به مرگی که انسان این تأمل رو داشته باشه و بتونه انجام بده. زن بعد از مرگش میتونه مهریش رو وصیت کنه؟ بله، مهریه که از دارایی هایی هستش که زن داره و میتونه نسبت به اونها وصیت کنه. نسبت به بحث وصیت نامه، گام وصیت نامه کامل و خوبی که به عنوان الگو، بله ما تمام اولیای ما ائمه معصومین وصیت نامه دارن. حالا من اگر یه لحظه این نرم افزار احادیث رو باز کنم، آقا امیرالمومنین از زهرا پیامبر متعدد، امام صادق، امام باقر، همه وصیت دارن. یعنی حالا نگم همه، قطعا همه دارن، ولی اونه که به دست ما رسیده. الان مثلا در بحث مثلا وصیت پیامبر کافی در بحث جلد پنجش صفحه 27 مثلا وصایای پیامبر و امیرالمومنین اومده، وصایای اولیای خدایی که در معاصر ما هستن، اینا انسان میتونه بخونه و خیلی مهمه این وصیت. رو الان خودتون دیگه نوشتین مهمترین چیزها و اساره زندگی انسان تو اون وصیت ها میاره. مثلا همین وصیت معروف امام صادق آقا شفاعت ما به کسی که نماز نمیخونه نمیرسه، اینا خیلی تکان دهنده هستن برخی از این وصیت ها. میشه انسان وصیت الان چند تا مثلا تو توقف العقول چند تا از وصیت های امیرالمومنین آورده. باب وصیت های ائمه مفصله که اگر خواسته باشیم اینها میتونید مراجعه کنید و اینها رو هم مطالعه کنید. خب وقت رو به اتمام، اگر نکته ای نیست فهمودن که یه نکته ای که فرمودن تو بحث ICU که مثلا فرمودن پدر ما به این نفع از دنیا رفته، حقیقتا بیمارستان خواستن مثل ICU اینا که هیچ کسی رو اجازه نمیدن اینها دیگه، حالا باید تدابیر اتفاق بیفته. ما یه بار گفته شد، گفتیم ما یک سری واسه وزارت بهداشت یه سری اصول و آدابی طراحی بشه داده بشه، خواستن توی جایی که مرگ و میر زیاده مثلا همین از اتاق آیسی و جای مختلف که این پرستارها کسانی که میبینن که آقا سریع قلبش داره به نحو دیگه‌ای داره میزنه و احتمال فوتش هست، اینجا این اعمالی که بیان شد رو اینها رو انجام بدن. خب انشالله که موفق باشید و دعا کنید برای ما که بتونیم عاقبت به خیر بشیم. انشاءالله ما دعاگوی همه عزیزان هستیم تا حدی که در توانمون باشه، از همه بزرگواران التماس دعا داریم. یعنی سر ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.